أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا مقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با متعب اهل کتاب بود و بنا شد که ما در این جلسه در رابطه با اقوال فقهای شیعه در ازدواج با اهل کتاب صحبت کنیم. عزیزان دقت کنن، ما یک سه تا آیه هست، این رو عزیزان بزرگواری کنن دقت کنن که بعد ما به این آیات باید توجه ویژه داشته باشیم. یکی آیه شریفه 10 سوره ممتحنه هست: یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن. خب این دیگه واضح و روشنه. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. اون دست از زنانی که هجرت می کنن اینها رو امتحان کنید و اگر مطمئن شدید که اینها مؤمن هستن اینها رو به کفار بر نگردانید. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن و آتوهم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. در صورتی که مهریه اینها شما بپردازید میتونید با زنانی که تازه مؤمن شده اند چه کار کنید؟ ازدواج کنید. ولا تمسکو به اثمل کوافر. شما با اثم کوافر ازدواج نکنید. و در رابطه با اسم کوافر حالا در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر و دیگران میاد که مراد از این اسم کوافر عبارت از همون مشرکاتی هستند که اینها هنوز از به اسلام نیامده‌اند. بعضیا دارن اسم کوافر کنیزان مشرکه هستند، یعنی با وجود زنان مؤمن شما حق ازدواج با کنیزهای مشرک هم ندارید. این یک مورد. مورد بعدی، این را از آن دقت کنند، این آیات را ما میخواهم بیاریم میذاریم در برابر هم قرار بدیم. الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب. طیبات بر شما، طعام الذین اوتوا الکتاب، غذاهایی که اهل کتاب انجام میدن. حل لکم و طعامکم حل لهن. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. نگاهشون دقت کنن عزیزان، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. اون دست از زنانی که فاحشه نیستن، محسنات یعنی فاحشه نیستن، از اهل کتاب اینها حلال برای شما. محسنات از اهل کتاب، اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافرین، اینها با عفت باشن و اهل فجور نباشن. پس این آیه شریف سوره مائده آیه 5 میگه زنانی که مشرک هستند اگر اهل فسق و فجور نیستند میتونید با اینا ازدواج کنید. حالا این ازدواج چه موقت چه دائم، هر دو را آیه میگیره. بله، حضور یعنی هر کجا عهد میاد به معنای مهر. نه 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 این آیه 5 سوره مائده یعنی ونکهو المحسنات من الذین اوتوا الکتاب انکهو عن نساء المشرکات غیر فجور غیر فاجرات. این آیه 5 در سوره بقره آیه 221 ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنن ولا امت مؤمنت خیر من مشرکه ولو اعجبتكم ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنون ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم ولو اعجبكم. گرچه زنان مشرک یا مردان مشرک دارای امتیازاتی وجاهت زیبایی شما را به تعجب و شگفت وامی دارد، ولی تعجب شما و خوش آمد شما نباید باعث بشه که شما با اینها ازدواج کنید. اولائک یدعون الی النار، اینه قشنگ دقت کنن عزیزان، من با این کلمه کار دارم. اولائک یدعون الی النار، این زنان مشرک و مردان مشرک شما اگر ازدواج بکنید، نتیجه ازدواج شما با اونها، نتیجه اختلاط شما با اونها، اونها دعوت میکنن شما را به آتش جهنم. زن مشرکه چه بسا باعث بشود مرد مؤمن را هم مشرک بکند. ببینید دقت کنید، مرد مشرک زن مؤمنه را هم مشرک میکند، یعنی نتیجه این ازدواج انحراف از ایمانه. این شما داشته باشید. والله یدعو الی الجنه، این یک نکته. در شما ببینید اینجا بل مخصنات من الذین اوتوا الکتاب، اینجا ولا تنکه المشرکات، با هم دیگه در تضاده. این نکته را هم اینجا من خدمت عزیزان عرض کنم. در بعضی از جاها ما داریم که والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب نسخ شده به آیه ولا تنکه المشرکات، بعضی از جاها داره ولا تنکه المشرکات نسخ شده با محصنات من الذین اوتوا الکتاب، ولی هم شیعه هم سنی روایات متعدد داریم که سوره مائده آخرین سوره بر نبی مکرم نازل شده و هیچ آیه از آیات سوره مائده نسخ نشده. اگر این رو هم ملاک قرار بدیم، حالا این هم فعلا در ذکر مبارک آقایان باشه، فقط به عنوان یک نکته پیشگفتاری و مقدمی، سوره مائده تمام آیاتش ثابت روایت داره بر این که پیغمبر فرمود سوره مائده آخرین سوره است، حلال او را حلال بشمارید و حرام این سوره را هم حرام بشمارید. حلال حرام سوره مائده ثابت هست، لا یتغیر و غیر نسخ. سمایتی داریم در کافی وسائل ما برده، از اینا دیگه از برکت آقای امام رضا ما تقریبا پریشب که اونجا بودیم یه دادیم خوابمون نمیاد و پاشیدیم کامپیوتر رو باز کردیم، گفتیم خلاصه یه مقداری مطالعه کنیم، چون دیگه وقتی با خستگی میرسیم اینجا دیگه حوصله مطالعه نداریم. نکاتی من به ذهنم رسید، اینها رو یادداشت کردم. علی ابن ابراهیم عن ابی هم محمد ابن ابی عمر عن عبدالله ابن سنان، روایت صحیحه، بلکه اگر این ابیه را درست کنیم صحیحه اعلاییه. عن ابی عبدالله قال سأله ابی و انا اسمع عن نکاح اليهودیه و النصرانیه، فقال نکاحهما احب الی من نکاح الناصریه، نکاح با اهل کتاب بهتر از نکاح با نواصبه، و ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه، و من دوست ندارم اینکه مرد مسلمان با زن یهودی و زن نصرانی ازدواج کنه. این تعلیل رو دقت کنید، مخافت ان یتحوز ولده او یتنصر، بچه های اینها یهودی بشن یا نصرانی، چون تربیت بچه به عهده مادر هست. این مادر هست که میاد مسائل تربیتی و اعتقادی را به بچه آموزش میده. این رو شما بگذارید کنار این آیه شریفه اولائک یدعون الی النار، زنان مشرک یدعون الی النار، چه بسا اگر چنانچه فرد مرد را هم نتواند به طرف شرک ببرد، به دین یهود و نصرانی نبرد، بچه ها را هم میتواند ببرد. اینو شما داشته باشید. یک پرانتز بزرگ یا کروشه باز کنید. این کروشه یک طرفش زمین، یک طرفش هم آسمان، در وسطش این عبارت رو بیارید: آیا ازدواج با اهل سنت چه صورت دارد؟ ببینید، ازدواج با اهل سنت چه صورت دارد؟ این که بعضی از فقهای ما فتوا دادن به حرمت ازدواج با زنان اهل سنت، یا به عکس زن به اهل سنت بدید، مخزنهای فاضل و وزیر تقریبا ما داریم، ما تو سایت هم گذاشتیم ما فتاوای فقهای معاصر در ازدواج با اهل سنت را که شرط کردن ازدواج با اهل سنت، حالا تزوید یا تزوجیش فرقی نمی کنه، در صورتی اشکال ندارد که انسان ایمن از انحراف باشد. اگر چنانچه یک جوان شیعی با زن سنی ازدواج می کند ولی احتمال بدهد فردا خودش سنی، بچه های او سنی خواهند شد، اینجا آیان میگن اشکال دارد. و همچنین اگر چنانچه دختر به سنی میدهید، فردا اگر این دختر شما و بچه های دختر شما را هم برگرداند سنی کند، اینجا آقایان میفرمایند اشکال شرعی دارد. بله، اگر چنانچه یک جوان در یک حدی تحت تأثیر زنش قرار نمیگیرد، زن در یک مرحله ای از مباحث علمی و معرفتی که تحت تأثیر شوهر قرار نمیگیرد، اینجا قطعی اشکالی ندارد. حالا ما نمیخوام فرزن شیعی مرد سنی را شیعه کنه، نه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، لکن دینکم ولی دین، ولی فردا خودش در این مسیر منحرف نشه. و همچنین بچه های اینها هم منحرف نشن. اگر یک جوان شیعی میره با زن سنی ازدواج میکنه، اگر در خودش تاثیرگذار نباشد، ولی فردا بچه های این رو همه سنی بار بیاره، خب اینجا بعضی از فقهای معاصر، حالا اون خواهیم رسید انشاءالله. بله، قرار این مسائل برای شما کنم مطرحه که ما واقعا در این قضیه کمی آگاه باشیم، یه مداری روشن باشیم. و الان یکی از روش های آقایان اهل سنت هم این هست، مخصوصا در مناطق جنوب کشور، که اینها میرن با دختران شیعه ازدواج میکنند، دختر را سنی، بچه بسا با همین کانال ارتباط خانوادگی با خانواده های شیعه و اونها را هم برمی گردانن به اون سمت. اینم یک روشی است که اخیراً حضرات اهل سنت در داخل کشورمون دارن. این یه مداره باید ما حواسمون جمع بشه. من این آیه شریفه سوره 221 بقره اولائک یدعون الی النار رو خواندم و این روایت رو اگر ما بخواهیم تنقیح مناط کنیم، تنقیح مناط کنیم، روایت صحیح هم هست، شبهه‌ای هم ندارد، مخافت ان یتحود ولده او یتنذر. این رو ما الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم در هر کجا انحرافی صورت بگیرد اشکال شرعی دارد طبق آیه 221 و حدیث کافی جلد 5 صفحه 351. این رو خواستم به عنوان چیز آقایان داشته باشن. نکاح که هر کجا میاد اهمه نکاح، اگر چنان که ببینید، حالا ما ببینید کاری با اونش نداریم، اجازه بدید ما در روایات متعدد ما داریم ائمه علیهم السلام حتی در متعه استناد به این آیه کردن، استناد در متعه استناد به همین آیه شده، فقهای ما هم به همین شکل. اصل نکاح آیات صورت دارن، بعد ببینیم آیا در متعه اینی که روایتی هم خواندیم صحیحه، حضرت سؤال کردن اگر چنانچه با زن یهودی نصارا متعه کنم چیه؟ گفت ازدواج کن ولیکن لا تطلب ولده ها، لا تطلب ولده ها، معناش چیه؟ از او بچه دار نشو، چون بچه دار شدی این بچه تحت تربیت این خانم یهودی یا نصرانیه و این رو از نسل تو یک فرد یهودی و نصرانی بار میاره. بله این من آوردم زیر این آیه ها بودم، خواستم ارتباط دارم این رو. ائمه علیهم السلام در اون جامعه که زندگی می کردن در بیان خیلی از حقایق آزادی نداشتن، ولی از این طرف هم بحث نکاح وقتی پیش میاد، خب آقایان با توجه به روایات متعددی که داریم نکاح دائم رو با زن یهودی و نصرانی حرام می دانن، آقایان نکاح دائم رو حرام می دانن، اینجا نکاح رو آوردن برداشتن به عقد موقت چیز کردن، بعد که داره مخافت ان یتحود ولده و یتنذر، این اگر ملاک باشد، این ملاک باشد، این وما احب انصراف در حرمت دارد، یعنی وما احب به قرینه مخافت ان یتحود انصراف در حرمت دارد، گرچه کلمه ما احبو به اطلاقهی انصراف در کراهت داره ها، ما احبو به اطلاقهی داده بر کراهته، ولی اینجا یتحود و یتنصر قرینه است که مراد از ما احبو اینجا حرمته. و آیه شریفم اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه، این هم از اون طرف میاد کنار هم که قرار میگیرن. این رو خواستم من عرض کنم که اگر چنانچه ازدواج با غیر شیعی، سنی ین کان، ناصبی ین کان، وهابی ین کان، یهودی ین او نصرانی ین، اگر منجر بشه به برای شما کنم انحراف در عقیده، این مشکل سازه، این مشکل سازه. بله اگر در یک جایی فرض بفرمایید یک زن مردی با یک زن یهودی ازدواج میکنه به قدری از خودش خاطر دهن 100% که نه خودش تحت تاثیر قرار میگیرد و نه بچه ها را اجازه میدهد تحت تاثیر زن باشد، اونجا دیگه حکم کاملا جدا. بله اینو بعضی از آقایان فقهای ما نکاح دائم رو جایز میدونن، نکاح دائم رو شما برای شما کنم مراجعه کنید به جواهر، حالا من جواهر رو اینجا آوردم عزیزان ببینن، برای شما عرض کنم بله مختلف و شیعه این نه همین روایت هم اومد، همین روایات هم جواهر جلد 30 صفحه 36 که من آوردم، آقایان صفحه 30 29 رو ببینن، ایشون 8 9 صفحه در رابطه با نکاح دائم با اهل کتاب بحث میکنه. در لابلا هم ایشون یک زیرابی میکشه که اینجا اعم از نکاح دائم و نکاح موقته. این رو عزیزان اگر ببینن چیزی نیست خیلی خوب دیگه. بله، برای شما عرض کنم این رو عزیزان ملاحظه کنن، اونجا دیگه مفصل مرحوم صاحب جواهر آمده. ولی خب دیگه من احساس میکنم با مبنایی که صاحب جواهر داره اینجا خیلی بیش از اون حدیشون بحث کرده، بیش از حد نیازیشون بحث کرده، و من احساس میکنم مرحوم علامه حلی در مختلف هم خلاصه پشورده زیبا مستدل و مستند بحث کرده قضیه رو. اینو حالا اگر رسیدیم امروز که عرض میکنم، نرسیدیم مختلف رو حتما عزیزان ببینن با ادله دو طرف موافق و مخالف رو میاره. یعنی اینطور قضیه آدم رو خیلی راحت و مسیر اجتهاد قرار میده. بعضی وقت خب مرحوم صاحب، مرحوم شیخ انصاری در مکاتب یک بحث رو شروع میکنه، 20 صفحه 30 صفحه آدم متوجه نمیشه چی شد قضیه. بحث علمی شیرین زیبا ادله اقوان، اصلا ایشون کجا را در کجا را خراب کرد خیلی وقت رازه روشن نمیشه. ادله مخالف رو میاره، به قدری زیبا استدلال میکنه آدم میگه واقعا حق همینه. دوباره میاد نقد میکنه، آدم یقین میکنه حق با اینه. نقد دوباره شیخ نقد میکنه. صفای مکاتب اینه که میاد هر گه از ادله رو مطرح میکنه آنچنان زیبا مستدل و مستند اونجا استدلال میکنه که انسان دیگه کامل است. مرحوم علامه حلی هم این شکلیه، میاد برای شما عرض کنم اول اقوال رو نقل میکنه. این خودش خیلی زیباست، مثلا تسلط بر اقوال به قول آیه بروجردی نیمی از اجتهاده. بعد میاره ادله اقوال رو ذکر میکنه، میگه آقا فلانی 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 به این استدلال کردن، این استدلال اول باطل، استدلال دوم دلیل میاره. دونه دونه ادله طرف را ابطال میکنه. بعد میاد یک قولی از این اقوال را خودش انتخاب میکنه، یا اصلا بعضی وقت اصلا هر دو قول را رد میکنه. قول الف قول ب که مخالف هم دیگر هستن رد میکنه، اصلا قول ثالثی انتخاب میکنه. اون وقت برای قول ثالث برمیداره چیکار میکنه؟ استدلال میکنه. من توصیه میکنم دوستانی که اول ورودشون به بحث خارج هست از کتاب مختلف علامه غافل نشن. بهترین کتاب برای تربیت اجتهاده، بهترین کتاب برای دستم بگیره پا به پا بر تا چی بگه اجتهاد و استنباط را آموخت. ما نداریم، بنده ندیدم از زمان شیخ طوسی تا زمان ناهازا کتاب فقهی اینطوری که بیاد ابتداییات اجتهاد رو خیلی قشنگ به صورت به تعبیر مرحوم مطهری پویا آموزش بده. بله، بعد برای شما عرض کنم، من ابتدا اجازه بدید بحثی را که آقایان دارن فقهای معاصر مخصوصا اصلاح ما سیستانی در این زمینه فتاوای عجیب غریبی داره و مفصل تر همه همیشون وارد شده. عبارتی از آقای خویی در کتاب منیت و سائل هست، سوال کردن هل یجوز و نکاح الکتابیه متعتن اول مخالفه، یعنی با اهل سنت، اذا کانت لا تعتقد و حلیتها، سنی که معتقد به حلیت متعنی ولیکن استجابت تمعن فلماند. بله، نه استجابت این اشتباه شده، یعنی جواب داده، یعنی جواب بله گفته، رفته یک مرد شیعی از یک زن سنی برای شما کنم چیز کرده، خواستگاری کرده، به خاطر اینکه تمعی در مال این مرد دارد جواب داده. آیا جایز هست یا جایز نیست؟ نه ام یجوز، اشکالی ندارد. پس ازدواج موقت با اهل سنتی که معتقد به حرمتشه اشکالی ندارد، چون آنچه که محرزه عقیده مرد محرزه، زن عقیده خودش، حالا خلاف میکند نمیکند اون دیگه مسئول خودشه. ولی تصرف برای مرد اشکالی ندارد. حل یجوز التمتع بالخادمه الكتابيه المخصصه لتنظيف المنزل و غسل الملابس و طهر تطهير الطعام املا و تهیه الطعام املا. من دیگه فرصت نکردم این رو ببینم که غلط هست یا چی هست. بله تهیه، بله همون تهیه ما میشه تهیه، نه تهیه ما با تهیه فرق میکنه. نه نه تهیه با تهیه دو نقطه هست، نه با تهیه معلق چه چه تهیه. حالا اینو نگاه کنن آقای، من دیگه فرصت نکردم ببینم که چه هست. میگه یک خادمه ایست برای شما عرض کنم کتابیه که میاد هر روز منزل رو تمیز میکنه، لباس ها رو میشوره و همچنین طعام رو آماده میکنه، آیا با این جایز هست یا جایز نیست؟ خب آقایان اهل سنت، حالا من حتباشونم خواندم که اینها نسبت به مردی که خادم که مثلا 5-6 سال میاد کار خانه را انجام میدهد، آقایان لباس باقو را اشکال نمیدانند، خاطر است که به خادمه باشند. بعد فتوا رو من عرض کردم اون روز. بله بله فتوا رو مفصل ما یه روز حضرت عالی تشریف نداشتید اینجا، ما دیگه پرده را بالا زدیم. بله رو سایت، بله رو سایت منم هست که جایز دانستن مقصد ابو حنیفه احناف که اگر یک خادمی مردی مثلا آقا سید میاره 4-5 سال خونش خلاصه کار میکنه، خونه را تمیز میکنه، غذا میگیره از بیرون میاره غیره، میگه بعد از 4-5 سال تصرف در این خادم اشکالی ندارد، یعنی اگر لواتم بکنه حد ندارد. حالا دیگه این فتاوای اون از ابو حنیفه است، ما مدرکشم از کتابای فقهی مثل مغنی ابن قدامه و اینها آوردیم. بله ما چند روز قبلم که بحث داشتیم اینجا مفصل بله درس امسان تو سایت گذاشتیم ما این رو، فتاوای شنیعه اهل سنت هم استمنا را ایشون جایز میدانن آقایان که مطلقا، حتی ما گفتیم آقایان فتوا دادن اکثر فقهای اهل سنت که اگر کسی مثلا در اشاره مسائل جنسی هست میتونه کدو خربوزه هندوانه را سولاخ بکنه از او استفاده کنه. اینا را هم عباراتشون آوردیم ما برای دوستان. و همچنین اگر زنی در فشار هست میتونه یک شیئی حالا از حویجی یا البته اینها چیز رو مثال بادنجان رو مثال بزن، از بادنجان که به صورت زکر مرد درست کنه و استفاده کنه، اشکال شرعی هم نداره. این دیگه فتوا دادن اکثریت فقهای اهل سنت، یعنی این دیگه فتاوای خاص به احناف نیست. حنابله مالکیه برای شما عرض کنم، البته فقهای شافعی یه مقدار از این قوقاها به دور هستن، ولی خب اونها هم گرفتار قضایا شدن در رابطه با مسئله استمناع. ولی در رابطه با لباس عمدتاً این قضایا منحصر به فتوای ابو حنیفه هست و فقهای احنافه. دیگه خب هر چه چیز داشت فتاوای ابو حنیفه را برای شما کنم شیبانی شاگردش منتشر کرد، هر چه داشت توسطه اونجا اخیراً کتابهایی به نام ابو حنیفه هم چاپ شده، کتابهایی آمدن اقوال ابو حنیفه رو از این ور از اون ور جمع کردن به نام فقه ابو حنیفه مفصل آوردن. چون ابو حنیفه معتقد بود که ما در تمام روایات که داریم 17 تا روایت صحیح داریم، در تمام کتب رواییمون معتقد بود 17 تا روایت صحیح داریم. حالا اگر فرصت شد من اون بارها تو بحثای ماهواره داشتم آوردم قلت روایات اهل سنت، مثلا مالک مجموعا معتقد ما از روایاتی که در موقت آوردن 250 تا روایت صحیح داره از دیدگاه مالک. از دیدگاه ابو حنیفه ابن خلدون میگه زالا به قول مال بد خوب خیلی که صاحبش، ابن خلدون میگه آنچه که صحیح بود در نزد ابو حنیفه از روایات خیلی جهتا بیشتر نبود، ما بقی همه با قیاس و استحسان و برای شما هم امثالین آقا درست کرده اون وقت برای شما عرض کنم روایتی هم درست کردن از پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمود یعطی رجل من امتی اسمه نعمان لکنیتو ابو حنیفه و هو سراج امتی. سراج امتی ابو حنیفه بارها میگفت اگر پیغمبر در زمان من نستذیر بالله من بسن دارم میگم بدنم میلرزه پیغمبر اکرمم در عصر من بود از فتاوای من تبعیت میکن. این عبارات را هم از خود چیز آوردن. بحث بعدی که آلخویی مطرح کردن و هل یفرق اذا کانت علی کفالتی کفالتی و کفالت غیری، آیا اونجایی که همچه قضایایی پیش میاد آیا چه در برای شما کنم خادمه خودم بود خادمه غیر بود همچه نکاح اتفاق بیفتن آیا باید از هم جدا بشن یا نه؟ و هل هناک فرق بین خادمت المربیت للاطفال و المذکورت اعلا، اونی که قبلا گفتیم فی حکم تمتع بها؟ جواب: اما الازدواج مع الکتابیه فجائز حتی دائمیا. اینا خواهم دقت کنن. اما الازدواج مع الکتابیه فجائز حتی دائمیا، اما ما یرتبط به استحالت و نجاسه فالاحبت وجوبا الاجتناب مما تمسه به رطوبت مطریت کسایر نجاسا. حالا دیگه این چطوری میخواد میشه دیگه؟ ما در قزوین یه بنده خدایی بود، خانم خیلی وسوسه داشت، خیلی وسوسه داشت، یعنی همه جا نجس میدانه، حتی دست زدن به بدن مرد میگفت بدن من نجسه. این شوهرش میگفت وقتی که ما میخوام نزدیک بشیم خلاصه کاملا از سر تا پا لباس میپوشه، فقط به اندازه رفع نیاز از بدنش رو اون لباس سلاخه که مبادا بدن من با بدنش تماس بگیره و نجس بشه. حالا در این طور قضایی ما نمیدونیم. آقای خویی میفرماد که ایشون اجتناب کنند از نجاست. خب وقتی داره برای شما کنم با یک زن کتابیه ازدواج میکنه، خب اینجا دیگه چطوری باید اجتناب کنه؟ مگر اینکه دیگه بلا فاصله برای شما کنم از به قول منطقه عملیات تری بره زیر دوش، دیگه به هیچ وضعی تماسی برای شما کنم با چیز نگیره. و اضافه اگر زن کتابیه هست خب خونه هست غیره دست میزنه سن امداری؟ بله خیلی مشکله. حالا البته ما روایت هم داریم در این زمینه، روایات صحیح هم خواندیم برای این که از امام سوال میکنن ازدواج با کتابیه چطوری هست، حضرت هم اشکالی ندارد مگر این که از مسائل نجاست طهارت اجتناب کنه، روایتش هم خواندیم قبلا. بله بله فل احمد وجوبن بله فلان بلا فرق فی ما ذکر ان تكون به کفالتی و کفالت الغیر بلا بین الخادمه و المربیه. منیت السائل تفیر ستر آی سیستانی حفظه الله تعالی: لا یجوز للمسلمه ان تتزوج الکافر دواما او متعتا و کذا لا یجوز للمسلم ان یتزوج بغیر الکتابیه من اصناف الکفار مطلقا. خب این که مورد بحث ما نیست. اما الکتابیه فل از هر جواز و تزویجها متعتا لا دائما. اینجا دیگه فرق بین آی سیستانی و آی خویی. آیت سیستانی فرمود که در دائم هم اشکالی ندارد، ایشون میگه دائم اشکال دارد، فقط فل احوض لزومن ترک و نکاح ها دوامن، ایشون هم چیز رو میاره به صورت احتیاط واجب میدانه. بلا یجوز للمؤمن او المؤمنه ان ینکح دوامن او متعتن بعض یا بعض المنتحلین لدین الاسلام ممن یحکم به نجاستهم کن نواسب و غیرهم ممن تقدم ذکرهم. نسبت به نواسب و غیرهم که اشکال داره. در اینجا ایشون صراحت داره بر این که ازدواج با اهل کتاب متعه هیچ اشکالی ندارد، دائمی هم بنابر احتیاط واجب اشکال ندارد، فتوای سری در دائم نداره. کتاب به نام فقه للمغتربین، فقه مال اهل اروپایی ها و غربی ها، یعنی سوالاتی از کشورهای اروپایی شده و ایشون جواب دادن. بعد در مسئله 425 برای شما عرض کنم چیز همین در صفحه 268 سوال کردن مسلمون متزوجون من مسلمه شاعت ضروب ان یتعدا بعض ما بعض متفن طویلا، یک مردی با همسری دارد مسلمان با مسلمان شیعه باشه ازدواج کرد، یعنی مرد شیعه ازدواج داره زن هم داره ولی مدتی از هم جدا شدن، مرده رفته هر کشور اروپایی رفته کشور آمریکایی، فهل یحق له ازدواج متعدن او دوامن من کتابیه دون علم زوجته المسلمه لذلک. این اونو ذکر کردم دقت کنن آقایان، این از اون فتاوای شاذه و نادره هست. میگه بدون اجازه خانومش میتونه فرض با یک زن کتابیه ازدواج بکنه یا نمیتونه؟ بله، دون علم زوجته المسلمه لذلک، بدون اذن خانم خواهد بره عبد موقت با یک کتابیه داشته باشد. و حل یجوز له الزواج فیما لو استعزن زوجته المسلمه بزواجه فاذنت له، اگر از زنش اجازه بگیره دیگه خانم به من اجازه بده میخوام مثلا در کشور اروپایی هستم در مسافرت هستم میخوام با یک زن کتابیه متعه کنم، آیا این جایز است یا نه؟ بعد زواج المسلم، بله بله، فاذنت له، اجازه هم داده. جوابی که دادن ایشون زواج المسلم من الکتابیه دواما خلاف الاحتیاط اللزومی مطلقا، دائمی که برخلافه، و زواجه من الیهودیه و النصرانیه انقطاعا به صورت متعه جائزون این لم یکن له زوجت مسلمه، به شرط اینکه زن شیعه نداشته باشد. اگر مرد شیعی زن شیعی دارد، زن مرد مسلمان زن مسلمان دارد، نمیتواند با کتابیه ازدواج کنه. اما معها اگر زن مسلمان دارد فلا یجوز، بدون اذنها، بدون اذنها خانم نمیتونه بره با زن مسیحی و یهودی ازدواج کند، ازدواج موقت. بل و کذا، وقتی میذار بالاتر، مع اذنها علل احوت لزومن، اگر زن مسلمان اجازه هم بدهد با زن کتابیه نمیتواند عقد موقت داشته باشد. این فتوای آقای خوش‌سیستانیه. من ندیدم در میان قدما و متأخرین، یعنی با توجه به گشتی که داشتم کتاب‌های فقهی، که به این شکلی کسی فتوا داده باشد بر اینکه با داشتن زن مسلمان با زن اهل کتاب نمیشه ازدواج کرد ولو موقت، حتی اذنش لازمه یا با اذنش هم اشکال داشته باشد. من احساس میکنم این فتوای آیت الله سیستانی فتوای تقریبا منحصر به فرد باشه، و اگرم باشن افراد خیلی کمی هستن از فقها این چنین فتوایی دارن. بعد اینم دیگه ما بخوانیم مسئله 426، مسلمون متزوجون من مسلمه حاضر سنوات ان بلده فعلدعت خود حاضر تزوج متعتن من کتابیتن بعد تطلیق زوجته المسلمه به ایامه، زن مسلمانه طلاق داده و خودش هم دور از وطنه، میخواد بره چیکار کنه؟ با یک زن کتابیه ازدواج کنه ولی عده زنش تمام نشده هنوز، بله یحق له ذلک و زوجته المسلمه فل عده، هنوز عده زن مسلمان تمام نشده. جواب داده المتعه المذکوره محکومه بالبطلان لعن المطلقه رجعیا زوجتون وقد مر عدم تواز از جواب عدم جواب تزوید الکتابیه انقطاعا على المسلمه، ما نمیتوانیم زن اهل کتاب را ابو بر زن مسلمان بیاریم. این فرمایش جناب آقای حضرت آزنا سیستانی است. باز خطاهای دیگری دارد که انشاءالله عزیزان این رو ببینند برای شما از کنم، و همچنین فرمایش خدای تبریزی رضوان الله علیه و عزیزان بزرگواری کنن مختلف و شیعه چاپ جدید جلد هفتم صفحه 219 تا 222 را ببینن اصاره فرمایشی که ما نیاز داریم به بحث و بررسی فرمایش علامه هلیه. یعنی در حقیقت در میان فقها ها آنچه که من دیدم از مبسوط شیخ و بر نهایه شیخ و حتی